وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. طب الأشعري وبزديادين رسيدين ديه قرر في ذكر أقوال المتكلمين اینجا رسیدیم. و الاشعری و بزدیاد قائله و قال بالنیابت المعتزله و نقمت الهدوسه فی التنبوری قد زاده الخارج عن مفتوری. بحث در صفات باری تبارک و تعالی بود. بنابر مسلک تحقیق که امامی رضوان الله علیهم بر اون قائلند این است که حق تبارک و تعالی احدی المعناست، یعنی صفات او عین ذات اوست، صفت زائد بر ذات او معنا ندارد، کما اینکه نیابت ذات از صفات ایزن باطل و مردود است. لذا مرحوم حاجی در اینجا بعد از آنی که مبنای تحقیق را ذکر فرمودن در قرر قبل که چون حقیقت وجود حق تبارک و تعالی هست به ذاتی و لذاتی و فی ذاته، این حقیقت وجود که از طریق برهان صرف وارد شدن اون صرف الوجود قهرن صرف تمام کمالات هم خواهد بود و همه کمالات چون به هر حال به وجود وابسته ان و وجودن در حقیقت، پس قهرن اگر وجودی صرف شد صرف اون وجود صرف کمالات هم هست. پس وجودن یک وجود واحد است که هم علم است، هم قدرت است، هم حیات است، هم سمع است، هم بصر است، هم کلام است، کما اینکه ذات حق تبارک و تعالی هم هست. نه اینکه ذات شیء اون و علم شیء اون آخر، یا ذات از اون جهت که عالم است غیر از اون جهتی است که حی است، و از اون جهتی که حی و عالم است غیر از اون جهتی است که مرید است یا قادر است الی غیر ذلک از صفات. خیر، تعدد جهت در حق تبارک و تعالی نیست. پس این تعدد صفات به چه اعتبار است؟ به اعتبار مفهوم. در ممکن، چون صفات زائد بر ذات ممکن است، کما اینکه وجود زائد بر ذات ممکن است، تعدد هست. لذا ما از اون جهتی که فرض کنیم میبینیم غیر از اون جهتی است که میشنویم، از اون جهتی که میبینیم و میشنویم غیر از اون جهتی است که مثلا لمس میکنیم. تمام ادراکات و علومی که در ما هست اگر از طریق حواس باشد یا از طریق قوای باطنه، اینها زائد بر ذات ما هست. ما عین ذات وجود ما عین اون صفات نیست. چرا؟ چون وجود ما عین ذات ما نیست. ممکن وجود عین ذاتش هست؟ وجود داریم ولی وجود ما که عین ذات ما نیست. وجود ما مفاز از غیر است، وابسته به غیره. وقتی وجود ما غیری شد کمالات ما بالغیر است به طریق اولا. یعنی کاسه از آش داختر می شود، ذات ما وابسته به غیر باشه و صفات ما ذاتی باشه. ذات ما غیر از همون وجود ذات ما، اگر مراد ماهیت ما باشد، ماهیت ما شیعی نیست که وابسته به غیر باشد و ماهیت از فرط بطلان احتیاج به علت ندارد. اگر ما از ذات ما، یعنی وجودی که داریم، وجود ما غیر ماست، عین ما نیست. اگر وجود عین ما باشد معناش این است که دیگه ما هرگز نیاز به علت نداریم. وجودی عین اون حقیقت است که غیر مستغنی از علت باشد. و الاشعری بزدیادن قائله، اشعری قائل شده است به زیادی صفات بر ذات، توضیح بیشتر در شرح عرض میکنیم. و غالب نیابت المعتزله، معتزلی ها آمدن گفتن خیر، ما صفت زائد بر ذات خیلی حرف بی ربطی است بزنیم و قائل بشیم به صفات زائده. این صفات زائده مال ممکنات است. در واجب تبارک و تعالی نمیتونیم قائل به صفت زائد بر ذات بشویم، چون اگر زائد بر ذات باشد یعنی عارض بر ذات شده است و هر عارضی قابل زوال هست. پس العیاذ بالله ذات حق در مقام ذاتش فاقد صفات است، و اگر فاقد صفات بود پس ذات حق مرکب میشود از جهت وجدان یعنی واجدیت ذات، و فقدان یعنی فاقدیت کل صفات، و این شر و تراکیب است که ترکیب از وجدان و فقدان باشد. اینا رو حالیشان بوده است، ولی آمدن به اصطلاح مسئله معروف به اصطلاح ابرو رو درست کنن، چشم رو کور کردن، گفتن نه ما ذات رو میگیم نائب از صفات باشد. حالا این نیابت یعنی چی؟ باید از خودشان پرسید. توضیح میدیم. و نقمت الحدوثه. بعضی که خیلی کار رو خراب کردن کرامیه، اینا علاوه بر این که زائد قائل شده اند، اون صفات زائده رو حادث هم میدانن، یعنی العیاذ بالله صفات در حق تبارک و تعالی عیناً مثل صفات در مخلوقات است. چطور هم زائد است و هم حادث؟ مسبوقاً به عدم دیگه، به عدم ذاتی. در حق تعالی هم قائل شدن به صفات زائده، ولی صفات زائده حادثه، برخلاف قالب غیر کرامی از اشاعره. اونا گفتن نه، صفات زائدن اما قدیمن، لذا تعدد قدما بنابر قول اونها لازم میآید. و نقمه، و این به اصطلاح آواز حدوث در صفات در تنبور که به اصطلاح اون همون شیپور به اصطلاح باشد، قد زاده ها الخارج و هم مفتوری، واقعا هم همچینین است. میفهمید این حرف را که صفات زائد باشند و حادث باشند را اون کسایی که از فطرت اصلی خارج شدن این حرف میزنن، یعنی افرادی که باید ببرن در دارالمجانین. غررون فی ذکر اقوال المتکلمین فی هذا الباب و الاشعریو بزدیادین فی صفاته الحقیقیه قائلتون التأنیسو به اعتبار طائفه که قول شاعره و این مالکون کانت کرام المعادنی و الزامهم بالقدماء السمانیه مشهورون. می‌فرماید که اشاعره در بحث صفات برخلاف اون چی که ما گفتیم، هم اشعری برخلاف تحقیق و صراط مستقیم مشی کرده است و هم معتزلی در اینجا بیراه رفته است. اشعری در اون طرف و ورطه به اصطلاح افراط واقع شده است و معتزلی در این جانب، جانب تفریط را در پیش گرفته است. افراط که اونها کردن از این جهت است که قبلا هم گفتیم، اونها برای تنزیه ذات از اغیار گفتن ذات حق تبارک و تعالی در مقام ذات هیچ چیزی در اونجا راه ندارد، فلذا نهایت تنزیه، چون امرون بین الامرین رو متوجه نشدن، تنزیه صرف اونها رو به این به این مطلب کشنده است که اونها قائل بشن به این که اصلا در مقام ذات غیر از ذات هیچی نیست و از صفات هم خبری نیست. ظاهر بعضی از عبارات از بزرگان هم هست که لا اسم له ولا رسم له، یا یحذرکم الله نفسه ای ذاته. این عناوین را گاهی از اوقات ممکن است شخص ببیند مبتلا بشود به این حرف، ولی غافل از این که خیلی فرق است بین این دوتا. اون که بیان میکنند که در مقام ذات اسم و رسم نیست، یعنی تعین نیست، در اونجا ذات هم به نحو تعین در اونجا تحقق نداره، لذا در آیات مبارکات هم از اون غیب محض به عنوان هوه اشاره میشود، که تعبیر میکنن بعضی از اهل معرفت به مقام هویت، که در اونجا اصلا صحبت اشاره نیست، ولی نه اینکه ذات نباشد، ذات هست بلا تعین. پس بنابراین در اونجا در غیب محض صفات هم هست اما بلا تعین، چون نمیشود حق تبارک و تعالی فاقد صفات باشد. ولیکن اینی که اینها مبتلا شدن به اشتباه و به خاطر او منکر شدن در مقام ذات واجدیت ذات نسبت به صفات را، اون این بوده است که اینها صفات را، هر صفتی از صفات را غیر دیگری می دانند به حسب مصداق، کما این که صفات بعضها مع بعض غیر یک دیگرند به حسب مفهوم. اینا به این مسئله توجه پیدا نکردند که می شود عناوین متعدده در بحث قبلی که آخر بحث قبل بود، در اونجا عرض کردیم که بیان فرمودند که شخص واحد حتی در ممکن می شود جهات متعدده وجود داشته باشد، به حسب مفهوم متعدد باشند، ولی به حسب خارج و واقع یک وجود واجد همه اینها باشد. برای تقریبی به ذهن این مثال رو بیان کردند. در حق تبارک و تعالی این چینی نیست، چون در ممکن صفات زائد بر ذات است، در حق عین ذات است، ولی کن این عینیت، عینیت به حسب مفهوم نیست، که ما وقتی میگیم علم، مفهوم علم همون مفهوم قدرت باشد، مفهوم این دو همون مفهوم اراده باشد، مفهوم این سه مفهوم فرض کنین سمع و بصر باشد، خیر، مفهومن متفاوت ولی به حسب واقع و مصداق، مصداق واحدن. پس صفات حق تبارک و تعالی را چون متوجه این نکته نشدن که می شود اشیاء متعددی به حسب المفهوم در وجود واحد جمع بشوند، ولی به وجود واحد نه به وجودات متعدده، که یک وجود واحد باشد که اون وجود واحد در عین این که واحد است هم مصداق باشد برای حقیقت وجود، هم مصداق باشد برای حقیقت علم، هم مصداق باشد برای حقیقت حیات الی غیر ذلک. چون همون جوری که وجود حق به ذاتهی لذاتهی فی ذاته هست، صفات حق تبارک و تعالی هم به ذاتهی لذاتهی فی ذاته هست. چون صفات در حقیقت به وجود برمیگردند و اگر وجود او از جمیع جهات ذاتی شد، قهرن صفات وجودی یه حق هم من جمیع جهات ذاتی است، و چون وجود او صرف هست قهرن صفات او هم صرفن. لذا به همین صرف الوجودی که در بحث قبل ثابت فرمودن به این که حقیقت حق حقیقت واحده است و لذا صفات هم به همین حقیقت واحده برمیگردن، ما میتونیم از همون نفی تعدد حقیقت صفات رو هم بکنیم. بنابراین میگیم حقیقت علم یک حقیقت بیشتر نیست که از حق تبارک و تعالی است و او مبدع علم است، کما اینکه حقیقت وجود یک وجود بیشتر نبود که اون حق تبارک و تعالی است، وجود ذاتی لذاته به ذاته فی ذاته. این معنا در حق است فقط و منحصر است به او. اگرم تعبیر میکنن به وحدت وجود، یعنی وحدت حقیقت وجود، وحدت حقیقت وجود یک چیزی است که قابل انکار نیست. اینهایی که منکر شدن این معنا را تصور درستی از این معنا نداشتن، چون تصور صحیح نکردن قهرن تصدیقم نمیتوانن بکنن. و اشعری به ازدیاد در صفات اون حق تبارک و تعالی اون صفات حقیقی قائل شده است، مگر اشعری مؤنث است که قائلتون رو مؤنث آوردین. البته تعریض هم دارد ها، چون وقتی قول قول ضعیفی هست اونا به انوثت نزدیکترن تا به ذکورت، لذا قول مردانه نیست. حالا میگن مؤنث آوردیم، ایراد ادبی نگیرین به اعتبار طائفه اشعری، اینم برای خوشایند افراد. مثل چی؟ میگه داریم در قول شاعر دارد و ان مالکون، مالک مذکر است ولی دارد ان مالکون کانت، ضمیر مؤنث کانت بومن، یعنی اون طائفه مالک، و ان مالکون کانت کرام المعادینی. و الزامهم بالقدماء السمانیه مشهورون، میفرماید ذات با اسماء سبعه که تعبیر میشود از اونها به سبع المثانی و تعبیر می شود در اصطلاح عرفا به ائمه الاسماء، که ائمه اسماء در باب علم الاسماء عبارت است از علم و اراده و حیات و قدرت و سمع و بصر و کلام. خب اشاعره چون قائل شدن به این صفات زائده در این حالی که اینها را هم قدیم می دانند، خب خواه نخواه چند تا قدیمه به ذات ما داریم؟ 8 تا قدیم. لذا اینها این بیان حاجی اشکال است بر اینها، میفرماید اینها رو ملزم کردن هم معتزلی ها هم غیر معتزلی که امامیه باشن، که یکی از اشکالات مهم اینا این است که اینها قائل به وحدت قدیم به ذات نمیتوانن باشن، اینا باید قائل بشن به قدماء سمانیه. لذا قدیم به ذات در نزد اونها این 7 صفت و ذات خواهد بود، چون صفات هم غیر ذات است دیگه، لذا میشه قدمای سمانیه 7 صفت، یکی هم خود ذات میشود 8. خب قهرن اینها هم در توحید ذات اینها گیر میکنن، برای خاطر اینکه توحید ذاتی رو نمیتوانن ثابت بکنن، بلکه قائل به کثرت به هر حال ذات میشوند به عدد صفات، کما اینکه اینا در وحدت در توحید اله هم دچار مشکل میشوند. وحدت اله که دو بحث داشتیم، یک توحید ذات، یک توحید الوهیت که حق تبارک و تعالی اله عالم هست. این وحدت را هم در این مرحله از وحدت و توحید هم اینا گیر میکنن، چرا قائل شدن به تعدد قدماء سمانیه. پس هم در مقام ذات اینها پایشان میلنگد در اثبات توحید، بلکه اصلا نمیتوانن قائل به توحید بشوند. پس از زمره موحدین در حقیقت اینا هم در مقام ذات و هم در مقام فعل که توحید الوهیت است، در هر دو مرحله اینا از دایره توحید خارجند. جبریون، احمد حنبل، اینا از همین طایفه هستن از نظر کلام. لذا این وهابیه هم دائره داخل در همین فرقه می باشند در حقیقت، گرچه این فرقه ای هست ولی اینا داخل در همین مذهب هر حال جیان. و غالب نیابت، این حالا به عنوان یک اشکال است و الا اشکالات بر اینها زیاد وارده، همه رو بیان نفرمودن. و قال، چون قول باطل دیگه، برای ابطال قول وقتی یک قولی که اساسش که موجب این می شود که ما در توحید گیر بکنیم دیگه بیم توالی فاسد دیگه چی بخویم نقل بکنیم. و قال به نیابت المعتزله ای ذاتهو نائبتون مناب صفات، معتزله قائل شدن به نیابت ذات از صفات، یعنی ذات حق نائب است مناب صفات، به معنا ان خاصیت العلم مثلا اتقان الفعل و هی تترتب على نفس ذاتی بلا صفت علم حقیقتا. یک مثالی بزنیم که این مطلبی قدی روشن بشود. نیابت در مثلا افعال طبیعی گاهی از اوقات هست، مثلا اگر شخصی مبتلا به مرض به تب شده باشد، بخوان حرارت او رو پایین بیاورن، چیکار میکند طبیب؟ چیزهایی که به اصطلاح بارد هست طبیعتا اونها رو براش تجویز میکند که به اصطلاح مبرد موجب این بشود که تبرید کند و حرارت او را پایین بیاورد. دیگری که دستش به دوا و درمان نمیرسد دعا میکند، من غیر سبب از حق تبارک و تعالی طلب میکند که تب او از بین برود، دعای تب مثلا رفع تب رو میخواند. سومی هم که اهل نفس هست و صاحب نفس هست، با توجه و اراده تب او را از بین میبرد. خب اینا هر سه تب را از بین بردن، ولی در اون صورت دوم در دعا آیا خصوصیت تبریدی وجود دارد؟ خیر، دعا که امر مجردی است. یا اون سومی که با اراده تب را از بین میبرد، اون اراده که درش برودت نیست، خود اراده که برودت ندارد. پس می شود شی در این حال این که صفتی در اون نیست مثل دعا یا اون اراده شخص برحال کامل، اثر شیعی را که در طبیعت هست رو داشته باشد. حالا اینا از همین قبیل گفتن شما چیکار بین دارید که صفت علم هست یا نه؟ شما خاصیت علم رو طلب کنید، خاصیت قدرت رو طلب بکنین، اثر سمع و بصر رو طلب بکنین. شما اینو میخواین، ولا خصوصیت سمعی و بصری و حیات و علم و قدرت و اراده و کلام و فلان اینا که دیگه دخالتی ندارد. البته این دقت هم داشته باشین، به عنوان مقدمه عرض بکنیم که قبلش هم میخواستیم عرض بکنیم که نشد، اون اینه که چرا این صفات سبعه را بیان کردن؟ چون متکلمی میگن بقیه صفات برمیگردد به همین صفات سبعه، چون بقیه مرجع همه صفات همین صفات سبع است، لذا تعبیر میکنه بینا به امهات صفات یا امهات اسما، به اعتبار ترکب ذات با صفت یا تعین ذات با صفت میشود اسم، لذا امهات اسما هم میگن که اسماء سبعه، یا امهات صفات میگن که به اعتبار خود صفات. خب اینا گفتن شما چیکار دارید بین که این خصوصیت علم و سمع و بصر و اینها باشد؟ شما میخواد خاصیت علم داشته باشد، خاصیت علم مثلا، حالا یکی مثال میزنه بقیش همینه، این است که فعل متقن باشد، در اون فعل اعوجاجی نباشد. خب فعل متقن شما میخواهید، حق تعالی ذات او فعل متقن ازش صادر میشود، مگر لازم است که حتما در صدور فعل متقن حتما فاعل علم به فعلش داشته باشد و علم ذاتی داشته؟ خیر، اصلا علم نه، شما نظام در مقام ذات میگن ما اصلا صفت نداریم، صفت هم به عنوان زائد بر ذات هم منکرن، میگن ذات حقیقت واحده ایست که چی؟ این حقیقت واحده نائب مناب صفات میشود، یعنی کار صفات و خاصیت صفات از همون ذات صادره. خب این قول در اثبات توحید به معنا گیر نمی کند، کما اینکه هم توحید ذات بنابر این قول مشکلی ندارد، توحید صفات هم مشکلی ندارد، ولی خرابی این اگر دقت بشود بدتر است از اون قول اول. چرا؟ برای خاطر اینکه اینها وقتی در مقام ذات گفتن ما صفت نداریم، خاصیت صفات هست، اولا اینها تعدد دیدن صفات را با ذات و صفات را بعضا مع بعض، چون متعدد دیدن اینجور حرف میزنن، و ثانیاً اگر ما نفی صفت در مقام ذات به حسب ذات کردیم واقعی بی نیابت شدیم، پس ما حقیقت صفات رو خلاصه منکریم، چون یا این است که ذات صفات رو دارد یا ندارد. اگر دارد که برمیگرده به حرف ما، اگر ندارد پس چون قول بنیابت معناش این است که نیست که نائب مناب اوست. اگر نفی کردین ما عالم باز برمیگردد به همون ترکیب ذات از جهت وجدان و فقدان، که ذات حق تبارک تعالی به ذاتها واجد صفات نیست، فقط واجد همون ذات خودش هست. و غالب نیابت المعتزله ای ذات حق نائب از مناب صفات به این معنا که خاصیت علم مثلا اتقان فعل است و این خاصیت مترتب می شود بر نفس ذات حق بدون صفت علم حقیقتاً، یعنی نه صفت علم حقیقتاً وجود دارد و نه صفت علم انتزاع می شود از ذات، پس نه حقیقتاً ذات صفت را دارد و نه منشأ انتزاع صفات است. منشأیت انتزاع برای صفات هم ندارد. و قد اشتهره در السنه اونها که خذ الغایات و دعل مبادی، میگه شما نتیجه رو بگیری چیکار دارید به مبادی. بله نتیجه علم میزان هست، اما خود علم که مبدأ است برای اون نتیجه، اون رو چیکار دارید که بگیرید؟ مبادی رو زیاد توجه نکنین، به نتایج و آثارش توجه. شما صفات رو برای چی میخواد؟ برای آثارش. خب این آثار و خواص و آثار در ذات حق تبارک تعالی هست. ولیکن و بالحقیقت هم نافون للصفات. مرحوم حاجی رضوان الله میفرماید اینا در حقیقت، البته این بیان را میتونیم هم به اشعری بزنیم هم به معتزلی، اینا هر دو طائفه در حقیقت صفات را منکرند، چون قائل به زیادی شدیم پس در مقام ذات ما صفت را قبول نداریم. قول به نیابت هم در حقیقت معناش این است که باز در مقام ذات صفات نیستند. و در حقیقت این دو طائفه نافونند صفات و منشأ غلط اینها این است که یعنی صفات را از ذات در حقیقت سلب کرده اند در حقیقت، و اتصاف ذات به صفات بنابراین مجازن هست. منشأ غلطشان همونی که عرض کردیم است، ان الصفه عبارت است یل معنی الغائم بالغیر، چون صفت را به این معنا میدانند. صفت در اصطلاح یعنی چیزی که قائم به غیر است، قیام به غیر دارد. شی نمیشود اگر گفتیم ما در مقام ذات صفت است و صفاتم عین ذات باشن، میگه شیء واحد هم بس قائم به غیر باشد به لحاظ معنای صفت و هم غیر قائم به غیر باشد. چرا؟ چون صفات عین ذاتند. اینو چجوری جواب میدین؟ میگه فکیفه یکون ذات مستقله، چطور میشود صفات که عبارت از معنای صفت یعنی معنای قائم به غیر و صفت یک ذات مستقلی باشد؟ استقلال را در صفات نجویید، با اینکه ذات امریست مستقل. ولیکن لم یتفتنو ان حقیقت کل صفتین هی الوجود، اینا متوجه نشدن که صفات در ممکنات بله قائم به غیر است، ولی حقیقت صفت که به معنای صفت به ذاته لذاته فی ذاته، اون برمیگردد به حقیقت وجود. حقیقت صفت در حقیقت همون وجود است و وجود مقول به تشکیک است. در یک جا وجود غیر از مفهوم صرف چیز دیگری نیست، در صف نعال وجود قرار دارد، اینم وجود است. ولی یک وجود هم داریم که ذاته لذاته به ذاته فی ذاته هست، که واجب تبارک و تعالی غنیان عن العالمین. این مراتب را اگر ما نبینیم مبتلا به این اشتباه میشه، نمیشد همه جا به یک چوب برانید شما هر چیزی را. یک مرتبه اون هست حقیقت محمدیه صلوات الله سلام علیه که وجود منبسط تعبیر میکنن از او. مرتبه دیگر وجود جوهر هست، مرتبه دیگر او وجود عرض هست، مرتبه آخری به اصطلاح امکان فقری میشود وجود رابط. پس ما وجود رابط، وجود مفهومی داریم، از طرف ضعیف شروع میکنیم به غنی، وجود رابط داریم، وجود رابطی داریم، بعد وجود جوهر و عرض که عرض میشود رابطی، وجود جوهری داریم و وجود حقیقی داریم که حقیقت الوجود هست. حقیقت الوجود ذاته به ذاتی لذاتی فی ذاتی است، این میشد واجب الوجود تبارک و تعالی. ولی مفهوم وجود چیست؟ جز مفهوم چیزی دیگری نیست. پس این مقوله به تشکیک میشود، اینا تشکیک رو در این مفهوم درک نکردن، لذا همه جا به یک چوب. علم هم همینجور، علم در یک مرحله فقط صورت علم از شیء است که همون علم به حسب وجود مفهومی است. علم در مرحله دیگر میشود چی؟ در به اصطلاح مراتب وجود امکانی میشود به همون در همون مرتبه‌ای که هست حکم همون مرتبه را دارد. مثلا وجود رابط میشود یا وجود رابطی میشود یا وجود جوهری میشود تا میرسد به علم ذاتی، به ذاته لذاته که منحصر است در حق تبارک و تعالی. قدرت هم همینجور در یک مرتبه قدرت، قدرت مفهومی است، جز مفهوم قدرت چیز دیگری نیست، ولی مرتبه آخرش و طرف اعلای او قدرت ذاتیه حق تبارک و تعالی است. اینا چون تشکیک را در اینجا ندیدن، لذا همه را در یک مرحله و در عرض واحد قرار دادن و گفتن بله صفت معنای قائم به، بله صفت معنای قائم به غیر است، اما در کدوم مرتبه؟ در مراتب نازله صفت صفت امریست قائم به غیر، ولی صفت در مرتبه عالیش برمیگردد به حقیقت وجود، در اونجا هیچ تقوم به غیر نیست بلکه مقوم غیر است. لذا علم در اون مرتبه مقوم تمام مراتب ظهورات و علم است. قدرت در اون مرتبه منشأ است میشود برای تمام مراتب قدرت. ولم یتفتنو، این که حقیقت هر صفت، حقیقت هر صفت آقا، نه اینکه به طور کلی هر صفت این چنین باشد، حقیقت هر صفت وجود است. مراد از حقیقت صفت یعنی همون مرتبه عالیه صفات که منحصر است به حق. حقیقت هر صفت فقط منحصر است به حق تبارک و تعالی. و وجود مقول به تشکیک است. فکل صفت له عرض عریض، هر صفتی دارای عرض عریضی است، از مرتبه وجوبی بگیری تا انزل مراتب که عبارت باشد از مرتبه تصور ذهنی. کما مر در علم ان مرتبتن منه، از علم ما در علم هم اینجوری قضیه را حل کردیم، گفتیم این که در السنه مشهور است علوم در ممکنات مخصوصا انسان را دارن بررسی میکنن، بزا میگن کیف است. علم در یک مرتبه کیف است و مرتبه از علم واجب به ذات است که اونجا خارج است از جوهر و عرض، فوق جوهر و عرض است. قدرت هم همینطور، اراده هم همچنین، غیر این سه هم همچنین. پس مرتبه اعلای از هر صفت حقیقت اون صفت است. خب اینجا مرتبه اعلا چون حقیقت وجود است، حقیقت علم هم است، حقیقت سمع هم هست، حقیقت بصر هم هست، حقیقت کلام هم هست، حقیقت اراده هم هست، این می شود اون حقیقت اون صفت. نه بحث مجاز است، نه به هر حال نفع مجاز هم تجوزی هم در کار نیست. و الالفاظ و موضوعت للمعانی العامه، الفاظ هم می فرمایند وزن نشدن برای خصوصی یک مرتبه، برای معانی عامه. یعنی وقتی علم میگیم، علم به عنوان مفهوم علم به معنای به هر حال ظهور و انکشاف، کشف، این اختصاص ندارد به یک مرحله. یک مرتبه مثلا نور ظاهر به ذاته و مظهر لغیره، این اون ستاره که در شبهای تاریک دیده می شود، مثلا اون رو هم میگن نور، نور شمس هم میگن نور، هر دوش از این جهت که مفهوم ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هست درش. وجود هم همینجور، علم هم همینجور، قدرت هم همینجور، اینا یک مفهوم عام میدارن که این مفهوم او به لحاظ مفهوم همه این مراتب عالیه ای را که از مقام واجبی تا نازلترین مرتبه باشد را فرا میگیرد. پس بنابراین لحاظا چون اینا متوجه این معنا نشدن، آمدن گاهی قائل به زیادت شدن و اخرى به نیابت شدن. پس قول به زیادت و نیابت هر دو از اغلاط و به هر حال فساد است. و نقمت الحدوثه، حالا بعضی خرابتر از معتزله آمدن حرف زدن، از اشعری ها و معتزله هر دو، که اونها گفتن آقا اولا صفات حق زائد بر ذات است مثل موت اشاعره، ثانیا این صفات حادث هم هستن دیگه، اگر حدوث رو قائل شدیم علیاذ بالله علم حق تعالی مثل علم مخلوقات می شود. و نقمه حدوث یعنی حدوث صفات حقیقی حق در تنبور معرفت صفات، این قول را زیاد کرده است اون کسی که از فطرت عقل انسانی خارج است. تعییرون و تقریعون للکرامیه، چرا؟ چون این کرامیه زادو وقاحتن و فضاعتن، اینا در وقاحت و رسوایی خیلی دیگه جلو رفتن. فجمع و از یک طرف بین زیادی صفات حقیقیه، پس تالی فاسد قول اشاعره رو ملتزمن. و حدوثون از ثانیان و لا یرزا بهی فطرت العقل، میفهمون عقلی که بر اساس فطرت اولیه خودش باشد هرگز این لا تائلات را قبول نمی کند. ثم اشرنا الى تضعیف هذا المذهب بقولنا انشاءالله فردا، صلی الله علی محمد و آله. این رو چیکار کنیم؟ این رو بزنیم؟